بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. و سلامی گر خدمت شما عزیزان بیننده، بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. طبق میادگاهمون در شامگاه جمعه میزبان جناب آقای دکتر جباری هستیم در برنامه آینه تاریخ. انشاءالله که بتونیم در محضر ایشون با عنایت آقا امام عصر برنامه خوبی رو ارائه کنیم، ساعت و دقایق خوبی رو فراهم کنیم برای شما. موضوعی هم که میدونید در این برنامه محور اصلی سیره پیامبر هست و موضوعی که چند وقت اخیر به مناسبت هایی که در پیش رو داریم سیره نظامی پیامبر رو با استاد تقدیم حضور شما میکردیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جامعه قزبانی و همه عزیزان بیننده هر جای کره خاکی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال بهترین ساعات و آنات و لحظات و توفیقات رو طلب میکنم برای همه شما عزیزان. در دهه اول ذوالحجه قرار داریم. به خودم و همه شما عزیزان توصیه میکنم قدر ایام رو بدانیم و اشاره به تعبیری پایان اون چله موسویه هست که در آیه شریفه و وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها به عشر اشاره به شده. حضرت موسی یک ماه ذوالقعده رو در کوه طور به تحنس و عبادت مشغول بود، 10 روز هم اضافه شد دهه اول ذوالحجه. انشاءالله توجه کنیم این در نماز و وعدنا موسی ثلاثین لیله رو که بین مغرب و عشا هست، این رو انشاءالله مقید باشیم بخوانیم و آماده باشیم برای دهه ولایت و شروعش از عید قربان هست و ختمش به عید قدیر. و دعا کنیم از خداوند و طلب کنیم انشاءالله همه ما رو مقرب درگاهش قرار بده، موالی امیرالمومنین سلام الله علیه به صورت راستین قرار بده و به خصوص عید قدیر امسال رو انشاءالله قرین با پیروزی بر جبهه کفر قرار بده. این جنگ ناجوانمردانه که به ما تحمیل شد انشاءالله همراه با جشن پیروزی باشه. انشاءالله این رو انشاءالله در ایام دعا کنیم و خداوند انشاءالله اجابت کنه. در خدمتتون هستم انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که این افتخار رو ما دادید، دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. انشاءالله بتونیم از محضر شما استفاده کافی و وافی رو ببریم. خب عزیزان بیننده، من یادآوری های همیشه رو خدمت شما داشته باشم. 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست، عرضم بزرگ شما تلفنی که زیر نویس میشه هم پل ارتباطی ما با شما در برنامه های زنده است و در این برنامه هم این امکان الحمدلله فراهم هست که تماس بگیرید و سوالاتتون رو مستقیم مطرح کنید، استاد پاسخگو انشاءالله خواهند بود. علاوه بر ماهواره که بالاخره شبکه ماهواره حضرت ولی عصر اونجا میبینید، از طریق اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر و همچنین سایت شبکه میتونید برنامه های زنده رو دنبال کنید. این دو طریق به شما آرشیو شبکه هم ارائه میکنن و از اون طریق میتونید برنامه های گذشته ما رو هم اونجا ببینید. امکانی هم فراهم شده الحمدلله از طریق ایتا هم برنامه ما به صورت زنده پخش میشه. 313 رو اگر بفرستید به سامانه 3015-15-15 لینکی بر شما ارسال میشه، عضو کانال ایتای شبکه میشید و از اونجا برنامه رو زنده میتونید ببینید. از زنم که در اروپا و آمریکا هستن از طریق روکو میتونن برنامه ها رو دنبال کنند و ما در خدمتشون باشیم. خب استاد، حسب ادبی که شما فرمودید که اگر بشه یک اشاره ای هم بشه که در نزدیکی ایام شهادت آقا محمد باقر علیه السلام هستیم، ابتدا یک ذکری از حضرت آقا داشته باشیم، بعد انشاءالله به موضوع خودم که سیره نظام پیامبر هست بپردازیم.
انشاءالله. بله بله، از باب ادب طبعا باید اشاره به امام باقر سلام الله علیه بشه. بعد هفتم ذوالحجه سال روز شهادت اون حضرت هست. در میان اقوالی که وجود دارد قول مقبولتر این قول هست در سال 214، باز اقوال مختلفی 214 به صحت نزدیکتر در هفتم ذوالحجه سال 214 هجری اون حضرت در مدینه به شهادت
رسید. 114 یا؟
بله 114. از مخم بله. بله 114 اون حضرت در مدینه به شهادت رسیدن و در بقی کنار قبر جدشون امام حسن مصطفی و پدر بزرگوارشون امام سجاد سلام الله علیه دفن شدن و بعد از ایشون امام صادق سلام الله علیه در همونجا دفن شد. قبور ائمه اربعه در بقی در واقع قبور این امامان بزرگوار هست. سخن زیاد میشه گفت درباره امام باقر سلام الله علیه و نقش بی‌بدیل اون حضرت. کافیست فقط توجه کنیم به اون روایت معروف جابر ابن عبدالله انصاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله. روایت بسیار جالبی است که وقتی که جابر از پیامبر سوال کرد که عرض کنم که در آیه شریف سوره نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از رسول خدا صلی الله علیه سوال کرد که ما معنای اطاعت از خدا را می‌دانیم، اطاعت از رسول را می‌دانیم، اما این اول الامر چه کسانی هستند که خداوند متعال ما را مانند خدا و رسول موظف کرده از اینها اطاعت کنیم؟ روایت معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره به امیرالمؤمنین کرده که این مراد از اول الامر این هست، بعد از او فرزندش حسن، بعد از او فرزند دیگرش حسین، سپس فرزند حسین علی ابن حسین از سجاد و سپس فرزند امام سجاد محمد ابن علی ابن الباقر و هو الذی یبقر العلم بقرا و ستدرکه یا جابر فاذا ادرکته فابلغه من السلام. او کسی است که علوم را می شکافد وقتی اجابه تو او درک خواهی کرد، وقتی او رو درک کرده سلام من پیامبر رو به او برسان. بعد ادامه داد رسول خدا صلی الله علیه و آله، سپس فرزند جعفر صادق و موسی کاظم و امام رضا و علی رضا تا به امام عصر سلام الله علیهم رسید که او کسی است که یملا الارض قسطا و عدلا. روایت بسیار جالبی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر اول الامر اسامی ائمه 12 گانه رو ذکر کرده. راوی هم جابر هست و بعد هم متقن هست و خیلی سخن میشه در این باره گفت. اما بحث در این است که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که رسیدن به امام باقر و هو الذی یبقر العلم بقرا، یکی دو نکته در این باره جا دارد عرض بکنم. مگر دیگر ائمه نقش علمی نداشتند که به خصوص برای امام باقر سلام الله علیه پیامبر فهمید علوم را من شکافت؟ امام صادق که خب این همه شاگرد تربیت ده. و بحث این که ستدرکه یا جابر و سلامن رو به برسان، نکته در اون باره هست. اون بحث اول که ائمه طبعا همشون نقش علمی داشتن، اما این زمینه ای که برای امام باقر سلام الله علیه فراهم شد برای ائمه پیشین فراهم نشد. امام حسن سلام الله علیه که خب مبتلا به معاویه بود و دوره سخت معاویه و بحث صلح و بحث تلاش معاویه در فرو نشاندن نام امام حسن و در حد توان خودش حضرت شیعه رو حفظ کردن در مدینه با صلحشون و امثال اینها حضور در مدینه داشتن. برحال زمینه چندان فراهم نشد، همین که شیعه بقیه از سیف شیعه حفظ بشوند، این نقش بسیار مهم امام حسن علیه السلام بود. امام حسین سلام الله علیه با قیامشون یک حرکت تاریخی و جهانی رو انجام دادن، اما تعداد شیعیان بقدری نبود که امام بتواند نقش علمی شو ایفا بکنه، ولی از جهت علوم که کم نداشتن نسبت به هم دیگه، همه نور واحد بودن. امام سجاد در واقع حفظ کرد اون آثار و پیامدهای قیام کربلا رو، شیعه رو به اشتداد نهاد. شاهدش این هست که عمل کرده 30 ساله امام سجاد موجب شد که امام باقر سلام الله علیه بتواند هم حرکت علمی خودش رو انجام بده. این بقیت سیف شیعه بمانن، بزرگان شیعه بیان محضر امام باقر و هم حفظ بشه هم رو به گسترش بگذارن. و نکته دیگر این که عصر امام باقر سلام الله علیه دوره امامت حضرت که از سال 95 تا 114 یا به قول 115 حدود 20 سال طول کشید، دوره بود که عالم اسلام دیگه تشنه شده بود برای معارف. چرا؟ چون یک قرن متاسفانه همراه بود عالم اسلام با قصه منع نقل و تدوین حدیث، اقدام شومی که خلیفه دوم عمر انجام داد، سپس عثمان پی گرفت، معاویه پی گرفت، خلفای عمر پی گرفتن، حدیث نقل نمی شد، حدیث نوشته نمی شد مگر اونچه که به حال مطابق به حال مرام اونها بود. و در این میان امامان شیعه تلاش میکردن که اون حدیث ناب رو بحث تفاسیر آیات، بحث فقه اهل بیت رو تبدیل بکنن. و البته بی اعتنا به این من امیرالمؤمنین دیگر ائمه کار میکردن، اون بالاخره اون اثر شوم خودش رو گذاشت. رسید به اواخر قرن اول، امت اسلام هم به لحاظ اعتقادی، هم به لحاظ تفسیری، هم به لحاظ فقهی حدیثی دوچار نوعی خلأ بودن، دوچار نوعی تشنگی بودن. اتفاقا امام باقر سلام الله علیه فقه به خصوص مناسک اهل سنت خیلی محتاج هستن، به نقل کردن روایات امام باقر سلام الله علیه رو. حالا تو پرانتز باز بد نیست اشاره به این بکنم، قتادت ابن دعامه صدرسی فقیه اهل بصره است، این اشاره که در روایتی است که میاد به مدینه، امام باقر سلام الله علیه رو ندیده بود، قبل ملاقات نکرد، به ابو حمزه سومالی با اون میگه که تو محمد ابن علی الباقر رو میشناسی؟ میگه خب چه کارش داری؟ میگه من تعداد مسئله آماده کرده ام، میخوام از رو سوال بکنم ببینم بلده یا نه، اگر پاسخ درست داد خب، اگر نه. ابو حمزه زرنگتر رو گفت خب اگر تو میدانی سوال پاسخ درست چیه، چه نیازی به او داری که بعدا میخوای امتحانش کنی؟ این قتاده گفت که خب شما چقدر گیر میدید، حالا بالاخره اومد به من معرفی کن. در همین حین بود که میگه که امام باقر سلام الله علیه وارد مسجد و حوله جمع من الناس من اهل خراسان و غیرهم، دور حضرت احاطه کرده بودن گروه مردم، نه شیعه، جمع من الناس از اهل خراسان و غیر اونها مسئله سوال میکنه. ایام حج بوده به خصوص راجب مناسک حج، چون روحان کاروان که مثل امروز نداشتن و نیاز به چی داشتن، برحال پاسخ ها داشتن. و امام یک بین نشست گوشه از مسجد، حول جای مشخصی داشت امام سلام الله علیه، در اونجا نشست و یک به یک پاسخ داده، همه رفتند و دور حضرت خلوت شد، قتاده رفت خدمت امام سلام الله علی، خودش رو معرفی کرد. امام فرمود همون فقیه بصره، منظورت دعامه همون قتاده اون هست، گفت بله. و گفت خب، امام فرمود به تعبیر ما فرمایشت بگو سال چیزانی. این قتاده میگه که من تا آن زمان نزد فقها و بزرگان و محدثان بزرگ مثل ابن عباس و اینها حاضر بودم، هیچگاه اینچنین خودم رو نباخته بودم، خودم رو باختم، همه مسائل یادم رفت،
همین اون هیبت و ابهتی
هیبت حضرت گرفت اون رو. و بعد به حضرت اینو عرض میکنه و حضرت میدونی کجا هستی؟ نه در کجا نشستی؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع فیها اسم و ذکر، در چند جای هستی؟ و بعد میگه حالا سوال چی؟ میگه راجع پنیر میخوام از شما سوال بکنم.
عجب
حضرت تبسم تمام تمام که رجعت مسائله که اله الله، همه مسائله برگشت به پنیر. بعد اون حضرت ذوقش نمیزنه، جوابشو میده که اگر فلان مایه پنیر از فلان حیوان بگیریم بزنیم، چه حضرت پاسخشو میده که حالا عرضه میکنم. منظور این که حضرت مرجع و ملجع بود برای عالم اسلام، حوله جمع من الناس من اهل خراسان و غیرهم، و به خصوص مسائل فقهی نیاز خودشون رو برطرف میکردن. این ولذا زمانه بعد از یک قرن خلأ نقل حدیث محتاج بود به مثل امام باقری که بیاد هم بحثای کلامی مطرح کنند، هم تفسیری مطرح کنند، هم فقهی مطرح کنند. از این جهت پیامبر فرمود یبقر العلم بقرا، چون زمینه و تشنگی در عالم انسان بر اون حضرت فراهم شد. نکته دوم راجع به بحث ست و درکه یا جابر، جالب هست. جابر ابن عبدالله انصاری صحابی خوب پیامبر هست، صحابی خوبیه و برحال اون کسی که اول زائر قبر عبدالله سلام الله علیه میاد و با اون حالت میره به زیارت قبر عبدالله و میدانسته بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام رو، و بعد از قصه کربلا مدتی زندگی کرده. اختلافی درباره تاریخ وفاتش هست، اما این نکته هست که در کوچه های مدینه جابر تو مدینه بود، امام باقر هم تو مدینه بود. امام باقر متولد 57 هجری. اینطور نیست که حالا جابر بخواد بشناسد امام باقر رو مشکل باشد. فرزندان امام سجاد معلومه که لقب باقر دارد و محمد ابن علی کرست و اینها. اما چیه که جابر را میفته تو کوچه های مدینه یا باقر علم یا باقر علم؟ قصه چه نیازی به این بوده جز این که میخواد بگه مردم بپرسن چی جابر چه شده؟ منظورش که بگه من از پیامبر شنیدم، شنیدی بهانه
همون میشه. حضور در میدان اون زمان بوده دیگه.
بله. یعنی بهانه بشه برای سوال مردم بپرسن منظور چه، یا باقر علم بگه بله من زمانی خدمت پیامبر بودم و از درباره آیه پرسیدم و پیامبر صلی الله علیه و آله هم چنین فرمود، ائمه رو معرفی کرد تا رسید به باقر. اینا رو بهانه برای نقل بشه. ولی نکته دیگه این که گاهی ذکر می شود که جابر ابن عبدالله انصاری نابینا شده بود به نزد کربلا میکنه. ظاهر نقل است که عطیه او رو برد نزد قبر عبدالله سلام الله علیه. خب از اون طرف نقلی هست که وقتی که امام باقر سلام الله علیه برخورد کرد در کوچه های مدینه گفت اقبل ثم قال ادبر، که ظاهر است که میبیند پشت روی حضرت و هیکل حضرت رو ورانداز میکند. این با بحث نابینایی چطور جور در میاد؟ حل مسئله روایتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود انک تعمى ثم تدرك عن بصرک، اجاب تو نابینا میشی بعد دوباره بینایی تو باز میابی. ولذا این روایت میتونه قدینه باشد، ولی اینکه این روایت قال ادبر ثم قال ثم قال اقبل ادبر نازل به اون زمانی است که جابر بینایشو باز یافته. حال اواخر عمرش بوده که بوده و بالاخره جابر ابن عبدالله انصار نقش خوبی داره در شناساندن امام باقر سلام الله علیه و نقل روایات اثناعشریه. روایت بسیار مهم اثناعشریه این روایت است که با ذکر اسامی ائمه توسط جابر نقل شده زیر آیه اولی الامر. و نمیدانم حالا بیننده این برنامه از حضرات اهل سنت علماشون و غیر علماشون کیا هستن، اتفاقا این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یکی از بهترین آیات قرآن هست برای اثبات امامت ائمه هدا علیه السلام. چرا؟ به دلیل اینکه در آیه شریفه امر مطلق به اطاعت هست، یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قید نمیزنه. همون گونه که موظفین از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، یعنی خدا معصومه، قید نمیده از خدا اطاعت کنید مگر زمانی که خدا اینو کرده خلافی باشه، یعنی از پیامبر مگر خلافی ببینید. همینطور و اولی الامر منکم، پس اولی الامر هم در ردیف خدا و رسول معصومند و الا باید قید میزد و اولی الامر منکم مگر اینکه از اولی الامر خلاف ببینید اونجا اطاعت نکنید.
این قیدی نداره.
نداره. اینکه امر به اطاعت مطلق دارد دلیل عصمته. و بیابید در میان خلفای مدعی خلافت کدومشون ادعای عصمت داشتن؟ جز ائمه معصومین علیهم السلام کدومشون ادعای عصمت داشتن و کدومشون عصمتشون از جهت تاریخ ثابت هست؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین و اهل بیت پیامبر و اینهایی که مشمول آیه تطهیر هستن. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. كل قران بگردید برای اصحاب پیامبر اسم ثابته طهارت ثابته، طهارت مطلق که در آیه تطهیر اشاره میکنه خداوند اراده کرده است که یطهرکم تطهیرا. اینا آیه تطهیر رو، مصادیق اهل بیت رو، آیه اول الامر رو کنار هم بگذارید، آیا به غیر از اهل بیت اسمت طهارت میرسید؟ آیا به صحابه میرسید برای بحث ولایت و امامت بعد از پیامبر، یا به اهل بیت پیامبر میرسید؟ بعد بگردید ببینید اهل بیت کیا هستن. اهل بیت جز معصومین نمیتونن باشن. شما ادعای اسمت برای خلفاتون ندارید. برای نکته ایست که قابل عنایت هست.
خود علمای اهل سنت خب زیادن دیگه، حالا فخر رازی ها و ابن ابی الحدیده از همین آیه اسمت بله. امر اهل بیت رو
در حال که ادعای اسمت داره خلافا نشده
چیز میکنه. بله. بله. همین که اینها معصومن و باید اطاعت مطابق اینو خودشون قبول میکنن، مثلا
روشن، کاملا روشنه. بله. اون وقت عجیب و تأسف بار که امروز ادعا میشود مصداق اولو الامر این برها شاهان و امراء سعودی امثال اینها، با چه رویی، با چه تبدیلی، با چه تحلیلی، اینها چطور تحمیل به آیات میکنن؟ آیه میگه مطلق، میگه اطاعت از اولو الامر کن. اینها که یک دنیا فساد فرا گرفته زندگیشون رو، چطور میخوام مصداق اولو الامر باشه؟ این یک نکته راجع به امام بابا است.
باید فهمید که شما فرمودید بینندگانی که اهل سنت هستن بیان یه خورده فکر کنن در این قضیه.
کمی فکر کافی نه زیاد.
خودشون قضاوت.
کمی فکر درباره این چند آیه کافیه که به واقع برسن. قرآن حجت رو تمام کرده. نمیتونن بگن نبود، ندیدیم، نشنیدیم. این همه قرآن میخوان، کمی تأمل کنید. امر به اطاعت مطلقا اولوالامر میکنن. کیا هستن در کل قرآن؟ آیا صحابه مصداق اولوالامر یا اهل بیت؟ اولوالامر باید معصوم باشن. آیا اهل بیت معصومن طبق آیه تطهیر یا برای صحابه؟ از هیچ جای قرآن برای صحابه اسمت استفاده نمیشه. حالا نکته دیگری هست راجع به بحث امام باقر سلام الله، اگه فرصت باشه عرض بکنم.
بله بفهمید، در خدمت شما باشیم.
نکته دیگه، حالا این نکته بود که راجع به فضای فرهنگی عصر امام باقر سلام الله علیه عرض کردم و اینکه نقش اون حضرت در اون بعد فرهنگی جامعه که یبقر العلم بقرا. اما یک نکته اخلاقی را هم بد نیست اشاره بکنم. مضمون روایتی که هم از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، هم از امام صادق، هم امام کاظم سلام الله علیه، از هر سه امام با مضمون قریب به هم نقل شده. کسی آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه و ارشاد که ادعا میکرد که فلان مقدار شما شیعه دارید در خراسان، غیر از اون ارشاد که چرا قیام نمی کنید، چرا حرکت نمی کنید. فرمود که آیا همچین هستن شیعیان که اگر کسی نیاز داشته باشد به در خانه رفیقش، برادرش بره و نیازی داشته باشد، او بدون اینکه ناراحت بشه از مال او برداشته بشود و این بردار نیازش رو برطرف بکنه ناراحت نشه؟ فهمون نه، اینطور نیستن. فهمون هم به دمائهم ابخل، به خونشون بخیلتر هستن. وقتی مالشون در راه هم دیگه نمیدن، نسبت به خونشون بخیلتر هستن. قریب به این مضمون از هر دو امام بعدی هم داریم و این نشون میده که توقع امام باقر و دیگر ائمه علیهم السلام از شیعیان در تواصی، مواسات، اینکه از جهت اجتماعی امروز به خصوص، امروزه به خصوص و این در شرایطی که ما درش قرار داریم، شرایط سخت جنگی که هست، برای بعضی واقعا زندگی سخته، گاهی بیکاری های تحمیلی آمده، قطعا ائمه علیهم السلام و امام باقر سلام الله علیه توقع دارن اون کسانی که توانی دارن دستشون به دهانشون میرسه، توجه داشتنشون به افراد مستضعف نیازمند، و دیگه چه رسد به کسانی که به هر حال بی انصافی گاهی میکنن، گاهی اجحاف میکنن، گاهی اموال و قیمت ها رو بی جهت بالا میبرن و خودن که گاهی احتکار شنیده میشه، گاهی بی جهت قیمت ها بالا میره. اینها دیگه پیش خدا قطعا جواب نخواهند. زمانی است که مواسات در اوج خودش متوقع هست، مورد نیاز هست، باید انجام بشود، توجه بشود و اینکه امام باقر انتظار داره که طرف نیاز داشته باشه به از کسی برادرش برداره و اون ناراحت نشه، این هر شاید که خب امروزه گفت که ما رو به خیر تو امید نیست شر مرسان، حداقل قیمت ها رو به جهت بالا نبرند و این توجه باشه از جهت همدردی اجتماعی. این هم یک نکته است که به هر حال ما شیعه امام باقر سلام الله علیه نخواهیم بود مگر آنکه به این دستورات عمل بکنیم که اگر این باشد جامعه خیلی بهتر خواهد شد.
قطعاً روزت آقا امام زمان هم در همین هست که همین به این عوامر
اینم یک نکته. و نکته آخر این که کسی آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه و حضرت پرسیدن که به هر حال کجا هستی و در کجا زندگی میکنی امثال اینها، و فرمودن که خلاصه فرمایش حضرت این هست که شیعه ما کسیست که اگر در یک قریه ای زندگی کنند که 10,000 نفر 10,000 10,000 نفر دانه میزین اتقا و اعدل از او یافت نشود. این توقع امام باقر از شیعیان است که اگر در یک جای 10,000 نفر باشن عادل ترین با تقوا ترین پاک ترین صاف ترین اون شیعه باشه. این توقع ائمه ما از شیعیان هست و حالا ان شاء الله بعد هر کدوم سعی بکنیم که خودمون رو مطابق خاص ائمه خدا علیهم السلام به خصوص امام عصر حاضر ما امام عصر سلام الله علیه قرار بدیم و برها شیعه باید زبان زد باشه، شیعه در تقوا در پاکی در صداقت باید زبان زد باشه. این توقع ائمه علیهم السلام از شیعیان بود.
خیلی متشکرم. یادم آمد که فرمودید حتی در کوفه در مسجد کسی که میخواست شیعیان رو بشناسه اون کسی رو میشناخت که نمازش رو بهتر خونده، همون جناب مصطفی بن
اوسج سلام
الله علیه که این علامت بود که اون نمازش طولانی بود، تعقیبات انجام میداد و اینها همه نمونه است برای همین فرمایش حضرت عالی.
جاسوس عبدالله زیاد بود که بله.
خیلی متشکرم استاد. یه میان برنامه ببینیم برمیگردیم ان شاء الله با موضوع سیره نظام پیامبر در خدمت شما باشیم استاد عزیز و همچنین بینندگان عزیز. بعد از میان برنامه اولویت با تماس‌های شما، سوالات شماست. اگر تماس گرفتید، سوال داشتید، ما در خدمت شما خواهیم بود. تلفن برنامه زیر نویس شده. بعد از بیان برنامه میایم و در خدمت شما خواهیم.
بر روی تو بستم حالا نشستم. برگرده امام مهربانی، تو نور زمین و آسمانی، هر جا گیرم از رخت نشانی، نشانی، نشانی.
لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي، وكنتم شفعائي إلى الله.
صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. اللهم عجل لوليك الفرج. خب عزیزان بیننده، با برنامه آینه تاریخ همچنان در خدمت شما هستیم. در بخش اول به سیره حضرت امام باقر علیه السلام اشاراتی شد توسط جناب دکتر جباری. قطعا سیره هر کدام از معصومین منطبق بر هم هست و شما از هر طریقی که سیره بیان کنید، هم سیره پیامبر رو بیان شده، هم سیره امام عصر، و همه اینها الگوی احسنی هستن و الگوی حسنه هستن برای همه ما که بتونیم زندگیمون رو بر اساس اونها خط کشی کنیم و بر اون طریقت حرکت کنیم. استاد عزیز، شما در بخش اول اون نکته‌ای که اشاره فرمودید در مورد حدیثی که جناب جابر نقل میکنه در مورد ائمه که بالاخره همه اونها نامشون رو پیامبر فرمودن، یک نکته‌ای که در اون هست و باز به سیره پیامبر میگه این که پیامبر در هر زمانی، در هر لحظه‌ای و در هر فرصتی که به دست میاد، بهانه برای بود که ائمه اطهار رو معرفی کنن، که حالا قبلا تو برنامه‌ها ما حضرت عالی زیاد شنیدیم این نمونه‌هایی که امروز هم یه نمونه‌اش رو داشتیم. خیلی متشکریم از شما. بپردازیم به موضوعمون که سیره سیاسی پیامبر هست، از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. هفته گذشته به مناسبت شهادت حضرت امام جواد علیه السلام هم کمتر به این موضوع پرداخته شد. در خدمت شما هستیم در ادامه مباحث سیره نظامی.
بله، عرض کردم در یک دو برنامه قبل که طبق روالی که در تقسیم مباحث سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم، رسیدیم سیره اجتماعی معاشراتی اون حضرت، منتها به اعتبار فضای موجود و این جنگ تحمیلی گفتیم که چند جلسه سیره نظامی پیامبر صلی الله علیه رو احیانا امیرالمؤمنین صلی الله علیه عرض بکنیم. تا این بحث رسیدیم، فکر میکنم این بحث احتمالا شد به اینجا رسیم گفته نشد، حال اگرم گفتیم تکرارش من این ندارد، که بابی در کافی هست، باب و وصایا رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر اصحاب سرایا، وصایای پیامبر به اصحاب سرایا، کسانی که میفرستادن به مأموریت پیامبر، اینا رو میفرمودن. حالا یادم نیست عرض کردم یا نه،
بله فرمودید که بله. توصیه میکردن ابتدا اونها رو دعوت به اسلام کنید.
بله،
بهترین کسی که عمل کرد به این وصیت خود امیرالمومنین علیه السلام.
بله سلام، مجدد تکرار میکنم برای تتمه ای داره. فرمود امام صادق فرمود که پیامبر هرگاه فرماندهی رو به مأموریتی اعزام میکرد، میفرمود به نام خدا و در راه خدا با هر کس که به خداوند کفر ورزید جهاد کنید، پیمان نشکنید، خیانت نکنید، مصله نکنید، کودکی را نکشید، کسی که رویگردان از دنیا در جای مشغول عبادت هست نکشید، این عابدان و راهبان امثال اینها، نخلستان را آتش نزنید، آن را در آب غرق نکنید، درخت میوه را قطع نکنید، زراعتی را آتش نزنید، چارپای را نکشید مگر برای خوردن نیاز دارید. این به هر حال در جای خودش دوات جالبی است که توصیه پیامبر. بحث مسموم کردن آب شهرهای دشمن، من که پیامبر آب شهرها رو و شهرها رو مسموم نکنید، این به هر حال بمب‌های شیمیایی هم سالها که امروزه آمده همه منهی هست، مورد نهی پیامبر. از کشتن کودکان و زنان و پیران پیامبر نهی میکرده، از کشتن پیک ها و نمانده های دشمن به من فرستاده و نمانده آمده پیامبر نهی میکرده، کشتن اسیر رو نهی میکرده مگر موارد خاصی که اسیر خاصی باشد که خب در جنگ بعد یکی دوتا نظر ابن حارث و عقبت ابن ابی معیف، خب اینا اصلا خطرناک بودن که پیامبر اونا رو اعدام کرده. و عرض کنم که جملات پیامبر بر به امیر المؤمن سلام الله علیه هنگام اعزام اون حضرت به یمن، باز شاید عرض کردم که فرمود که تلاش کن تا دعوت به اسلام نکرده با کسی نجنگ، اگر حتی یک نفر به دست تو هدایت بشه از اون چی که خورشید برش میتابه و غروب میکنه بهتر هست. از عهد شکنی پرهیز کن، از مکر و حیله پرهیز کن، از ظلم و ستم پرهیز کن. و اینها عرض شد که افسون بر اینها خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که در آغاز جنگ جمل توصیه های دارن به اصحابشون. این هم با جالبه در منابع ما در وقعت صفین نصر ابن مزاحم منقری صفحه 203 هست که حضرت فرمودن تا اونها آغاز به جنگ نکردن شما به جنگ با ایشان نپرد، شما آغازگر جنگ نباشید، شما حجت دارید اینکه اهل حق هستید و ایشان رو واگذار کن که اینها آغازگر جنگ باشن که این حجت به سود شما خواهد بود. اگر جنگی دیده دشمن رو شکست دادید، افراد فراری رو نکشید، مجروحان رو تمام کش نکنید، عورتی رو برهنه نسازید، کشته ای را مسله نکنید. اگر به قرارگاه دشمن در آمدید، پرده ای را مدرید، یعنی به هر حال به زنان اونها تعرض نکنید. جز به فرمان من وارد خانه ای نشوید، از اموال ایشان جز اون چیزی که در لشکرگاه هست حق غنیمت ندارید، به هیچ زنی آسیب و گزندی نرسانید، گرچه به ناموس و فرماندهان نیکان شما دشنام دهند. چرا؟ چون زنان از نظر نفسانیات ضعیف و ناتوانند و ما حتی در زمان پیامبر که زنان مشرک بودند مأمور بودیم از آزار رساندن به آنان پرهیز کنیم، حتی به زنان مشرک هستند بین اهل بصره که ظاهر مسلمانان. اینا نکات رو شایدم عرض کردم و خواستم تکرار کنم. یکی از نکات مهم در سیر نظامی پیامبر صلی الله علیه و آله بحث مدیریت نظامی است. پیامبر همپای نیروها در میدان، حضور در میدان، حالا بحث حضور در میدان مطرح هست، خود پیامبر همپای نیروها در میدان حضور داشتن. تو نبود که مثلا معاویه که در خیمه فرماندهی بود و نیروها رو میفرستد برای جنگ، خود امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین، در جنگ جمل، در وسط میدان حاضر بود مثل پیامبر و در خط مقدم، اونجا که جنگ مغلوبه میشد در خط مقدم حاضر بود. در این باره عرض شد که و اینکه هنگام شدت گرفتن جنگ افراد خاندانش رو پیش میفرستاد، نه اینکه اونها رو کنار نگه دارد دیگران رو، مثل عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب در جنگ بعد، حمزه در جنگ بعد، امیرالمؤمنین همینطور جعفر در جنگ موته. یک نامه نهم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه به معاویه هست، من کتاب الله علیه السلام الی معاویه، نهمین نامه در نهج البلاغه است. مقدماتی داره تا میشه به اینجا. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احمر البعث، پیامبر وقتی جنگ مغلوبه میشد، بالاخره مدار دشمن میمد به هم میخ اوزارو و احجم الناس، مردم متفرق میشدن فرار، مثل جنگ احد و یا مثلا هنین و امثال اینها، قدم اهل بیته، اهل بیتش رو مقدم میداد. فوقا بهم اصحابه حر السیوف و الاسنه، با اهل بیتش اصحابش رو حفظ میکرد از داغی شمشیر و نیزه ها و امثال اینها. نیزه فقتل عبیدت ابن الحارث یوم بعد، روز جنگ بعد عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب مجروح شد و سبب از همون جراحت به شهادت رسید. و قتل حمزه یوم احد، حمزه در جنگ احد شهید شد. و قتل جعفر یوم موته، در جنگ موته جناب جعفر شهید شد. و همینطور حضرت تو این اشاره که نامه اشاره به این میکنه و در کلمات قصار و حکمت های 260 که تعداد زیل اون کلمات از امیرالمومنین نقل شده در نهج البلاغه. نهمین حدیث حکمت 260 اینه: کنا احمر البأس. احمر البأس این وقت جنگ داغ میشد، مغلوبه میشد. اتقینا به رسول الله، ما پناه به پیامبر میبریم. البته اتقینا یعنی معمول از اول خود امیرالمومنین که مدافع پیامبر بود، مثل جنگ احد که حتی میگه 50 نفر دور پیامبر احاطه کرده بودن، امیرالمومنین به تنهایی همراه پیامبر جنگید، حضرت رو خارج کرد حلقه محاصره. منظور عموم اصحاب هست که پناه به پیامبر میبردن. عجیبه. فلم یکن احد منا اقرب الی العدو من، کسی از ما نزدیکتر به دشمن از پیامبر نبود، پیامبر نزدیکتر بود. یعنی وقتی جنگ مثل جنگ احد و جنگ هنین امثال اینها مغلوبه میشد، دشمن رو می آورد و گاهی اصحاب فرار میکردن، پیامبر اهل فرار نبود، در وسط میدان و نزدیکترین به دشمن پیامبر بود. این سیر مقام معظم رهبری شهید ما. خب یک چیزی که خیلی موجب تحول خیلی از مخالفان ایشون و کسان که تصور میکردن ایشون در این پناهگاه های عمیقی دور از دسترس، خودش و خانوادهش رفتن دارن زندگی میکنن، سربازان و مردم دم تیغ دشمن و بمباران دشمن دادن، دیدیم که در دفتر کارشون بودند و نوه ایشون، دختر ایشون، داماد ایشون، خود ایشون. و این خیلی موجب تحول بعضی از افراد شد که تصور غلطی داشتن، و سیل حلالیت طلبی ها به دفتر ایشون سرازیر شد که به هر حال ما میخواییم ایشون ما رو حلال کند. و گفته شد که ایشون در زمان حیاتشون فرموده بودن که من همه رو حلال کردم، این از بزرگواری ایشون رحمت الله علیه. این موضوعی که این در هم راستای سیره پیامبر که در بین مردم بودن، به هر حال اینطور نبود که خودشون در یک بروج مشیدهی باشند، در یک دژهایی باشند و مردم رو دم تیغ بدن، در عمل این ثابت شد. نکته دیگر همین بحث حضور در میدان، بخوام مثال دیگر عرض بکنم، بحث جنگ خندق هست. در جنگ خندق همونطور که مسلمان ها حدود 3000 مسلمان، البته توشون منافقین هم بودن توی 3000 تا، اما مخلصینشون در طول چند روز خندقی بیش از 5 کیلومتر در شمال مدینه حفر کردن. خود پیامبر چنین نبود که یه گوشه بنشینه و دستور بده. در روایت داره که خود پیامبر میومد کلنگ میزد و خاک ها در زنبیلی میریخت، از خندق میآورد بیرون خالی میکرد، دوباره میرفت همینطور مثل دیگر مسلمان ها کار میکرد. حتی بخشی از این حفر خندق در ماه رمضان انجام گرفت، از شدت گرسنگی شگاهی شکم رو میبستند که اون گرسنگی اذیت نکند، که جریان معروف مهمانی جابر بن عبدالله انصاری در هم ایام معروفه که با اجازه شما برکنم سیر میکنه افراد زیادی رو خانه جابر، ده تا وارد میشن، معروفه در این قصه.
حالا بینندگان اگه برن به آرشیو و مراجعه کنن این جریان از زبان شما که خیلی هم شیرین بیان کردید حتما میبینن و پیدا
میکنن. بله جابر دعوت میکنه، تصور میکنه پیامبر رو چند نفر خانم، پیامبر من و کسانی که با من هستن که با خیلی اصحاب حضرت روانه خانه جابر. جابر نگران میشه، همسرش متوجه بوده، دلداری میگه پیامبر چه فرمود، و اگر فرمود خودش میدونه. بعد پیامبر ده تا از افراد وارد خانه جابر میشدن، میخوردن، از غذا چیزی کم نمیشد، همه سیر شدن، به همسایه هم دادن. این هم باز یک نکته در حفر خندق رسول خدا خودشون حضور در میدان داشتن. نکته دیگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگ ها و خصوص در حوادث توجه به افراد ضعیف و مستضعف و زیردست داشتند، به خصوص در جنگ ها. مثلا در جنگ تبوک، در جنگ تبوک که باید از مدینه حرکت میکردن برن به منطقه تبوک در مرز شام و برگردن، در تاریخ دارد که حدود 2 ماه طول کشید، یعنی 25 رجب تا 25 رمضان حدودا، کل شعبان تقریبا تا اواخر رمضان و اواخر رجب حدود 2 ماه، 60 روزی طول کشید، رفت و برگشت سپاه به منطقه تبوک. و اونجا خب بعضی از اصحاب بودن که اینها گاهی برحال شترشون، مرکبشون از کار می افتاد و پیامبر صلی الله علیه و آله اینها رو سوار ترک مرکبش میکرد، که یکی از نکاتی که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر شده، کان یردف خلفه، پیامبر در ردیف خودش افراد پیاده رو سوار میکرد. امروز حالا در کسی موتوری داره، داره میره پیاده، هر سوارش کنه، ماشین داره، مسیری میره، گاهی توجه نداریم به افراد پیاده، گوشه در مسیر خیابان، مسیر ما هم داریم میریم، خالی داریم میریم، بخواهیم به سیر پیامبر عمل بکنیم، افراد پیاده رو طبعا باید سوار کنیم. کان یردف خلفه، کان یعنی مستمرن پیامبر در ردیف خودش افراد پیاده رو سوار میکرد. روایت جابر بن عبدالله انصاری نقل شده در مکارم الاخلاق مرحوم تبرسی، فرزند تبرسی بزرگ صاحب مجموع بیان، در صفحه 20 مکارم الاخلاق مضمون روایت این هست که جابر میگه که غزا رسول الله 21 غزا به نفسه، پیامبر 21 غزا انجام داد، من 19 تا همراه پیامبر بودم، در یکی از غزوات شتر من از کار افتاد، خیلی پا افتاد و پیامبر فکان فی اخریات الناس، پیامبر چنان که جلو جلو حرکت بکنند پشترش مردم، فی اخریات از پس می آمد، سپاه می رفتن پیامبر از پس می آمد، می آمد یزج اللعیف، برای اینکه افراد ضعیف در جا مانده رو پیامبر اینها رو توجه بهشون داشته باشد و سوار کنند و فهمه که سوارش بکنند، و یردفه و بید اولهم، یردفه در ردیف خودش اینها رو سوار میکرد و دعا میکرد برای اونها. و پیامبر به من رسید و دید که بله من چطرم از پا افتاده، و از شاید که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه آیا عصایی داری؟ عصای من رو گرفت و فضربه و زد به اون ناقه، ثم بعثه و ثم عناخه و بطا علا ذراعه، با اعجاز پیامبر ناقه دیگه از حرکت مجدد شروع کرد به حرکت کردن، خیلی سرحال و فرمود ارکب، فرمود سوار سوار شد. یعنی پیامبر توجه به افراد در جا مونده داشت و فرکبت و سایرته، سوار مرکب شد همراه پیامبر، دیگه مرکب حرکت میکرد، بله اشارت که همراه پیامبر دیگه رفتیم تا مسیر طی کردیم. این که پیامبر در این حوادث از افراد مستضعف، افراد در جا مانده غافل نبود. حالا این قابل تصرف خیلی از معارض هست در زمانه ما، به حال ما به عنوان کسی که تابع سنت پیامبر صلی الله علیه و آله باشیم حتما باید به افراد ضعیف توجه داشته باشیم. این بحث مرکب هست، بحث زندگی هست، انواع اقسام نیازمندی ها هست، طبعا باید توجه به اینها بود. این هم یک نکته. یک نکته دیگر در باقی مانده فرصت عرض بکنم.
حالا این نکته که شما میفرمایید، یعنی میخوایم بگیم پیامبر چقدر دقیقه در اون شرایط جنگ و تو اون بحران ها و تو اون تکاپوی شمشیر و رفت و آمد و نمیدونم حمله و این حرفا، باز پیامبر به این نکات ریز دقت میکنن، نه تنها به اون افراد بلکه حتی به اون حیوان حتی نظر لطف داره.
حالا حیوان
اونا مراعات میکنه.
یادم افتاد یک نقل جالب، این فکرم تو مغازه واقعی نقل شده که در فتح مکه، بله، در جریان فتح مکه 10,000 نیرو پیامبر بسیج کرد برای فتح مکه از مدینه، درسته، با 10,000 نیرو. تو نقل هست که پیامبر در مسیر رسیدن به یک ماده سگی که طولهاش رو شیر میداد تو مسیر، اینایی که بحث حقوق حیوان مطرح میکنن، پیامبر یکی از سربازان رو مأمور کرد که اونجا وایسه، این 10,000 نیرو رشن تمام شدن بعد بیاد که مبادا این ماده سگ و توده های اون زیر دست و پای این سپاه آسیب ببینه. خیلی عجیب بده باید
ما این سیره هم قطعا در عصر ظهور آقا ماما عصر هم خواهیم داشت دیگه، در اون زمان
تعجب حیوان
توجهاتی که پیامبر داشت قطعا امام عصر در اون قیام و جنگ
یک حیوان ضعیف، حیوان ماده سگی توده‌هاش رو بر نمی‌تونه که جای دیگه بده. ده هزار نیرو در می حتما زیر دست و پا له می‌شدن اینها.
درسته.
سوار شطور و اسب و فلان. اون سرباز رو پیامبر مأمور کرد اینجا بیست. آخرین نفر تمام شد رد شد بعد توبیه ملحق می‌شد.
الله.
اینکه مواد زیر دست و پا. وقتی پیامبر توجه به یک حیوان ضعیف یک سگی و توده های اونها داده وقت نسبت به انسان ها افراد ضعیف و مستضعف خیلی بی‌انصافیه تو این شرایط افراد بخوان به فکر سود مادیشون باشن به فکر جیبشون باشن و توجه به افراد نیازمند جامعه نداشته باشن این قطعا مؤاخذ خواهند بود توسط پیامبر صلی الله علیه و آله حالا اصل مشورت توضیحات داره واردش نمیشم بعد ارسام کرد بحث جنگ روانی دشمن که با این شب ها باش ما ایام مواجه هستیم بله پیامبر صلی الله علیه و آله تلاش میکرد که با جنگ روانی دشمن مقابله بکند تقویت روحیه داشته باشه برای اونها این ترامپ ملعون به خصوص این توییت هایی که میگذاره این آدم کذابی که عبای از کذب و جعل و اونها نداره از اصل در حرفای او دروغه مگر حالا احیانا راست ثابت اصل دروغه در حرفای او اون وقت تو این شرایط باید حتما توجه کرد که مبادا جامعه به خاطر همین فضایی که ایجاد میشود دچار تضعیف روحیه بشه پیامبر خیلی توجه به این جهت داشت که جامعه توسط دشمن دچار تضعیف روحیه نشه
چطور این نمونهش هم داریم
از بله از جمله موارد این که پیامبر به شعارها و رجزها خیلی توجه داشتن الان شبها خدا خیرشون بده مدعیان در میادین میان شعارها و رجزها خوبی میخوان روحیه میدن به مردم پیامبر خیلی توجه به این جهت داشتن در جنگها شعارها و رجزهای خوبی از جمله رجزهای معروف پیامبر یا منصور امت یا منصور امت یا منصور امت یاری شده بمیران یاری شده بمیدن و رجزها دیگری هم بوده که از شخصی میخواندن و خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه رجزخان قهاری بوده اون حضرت نمونه جالبی داریم در جنگ ها از جمله مثلا در جنگ خندق در جنگ احزاب عمرو بن عبدود وقتی که از خندق عبور کرد و اومد میدان و جولان میداد و میگفت که رجز میخوام لقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز خسته شدم به تعبیر من دهنم کف کرد از وقت که هل من مبارز گفتم کسی نیامد امر من عبدود بود و مسلمان ها میترسیدن برن به مسافه او چون یک پهلوان معروفی بود به فارس یلیل معروف بود در یک بیابانی منطقه به نام یلیل به تنهایی کاروانی رو حفظ کرده بود از راهزنا و امثال اینها به فارس یلیل معروف شده بود این اومد این طرف خندق و با اسبش جولان میداد و گفت بیاید دیگه مگه بهشت نمیخواید بیاید من شما ملحق به بهشت بکنم نفسها در سینه ها حفظ شده بود بلغت به تعبیر قرآن بلغت القلوب الحناجر قلب ها به حنجره ها رسیده بود امیرالمؤمنین سلام الله علیه چند بار بلند شد اظهار آمادگی کرد به پیامبر اذن داد و اون جمله معروف برزل اسلام و کله الی شرک کله در اینجا پیامبر فرمود که تمامی اسلام مقابل تمامی شرک به میدان رفته و امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد به میدان رجز خون لا تعجلن فقط اتاک مجیب صوتک غیر عاجل عجله نکن اومد اون کسی که باید بیاد مجیب صوت تو اجابت دهن کننده ندای تو آمد و عاجز نیست که قصه معروفه دیگه حضرت رفت و در مسافی که با عمر داشتن عمر ضربه بر کلا خود از حضرت که فرق حضرت هم شکاف و حضرت ضربه به پای عمر زد پاشو قطع کرد و افتاد و بر سینه عمر نشست و میخواهی سرشو قطع بکند آب دهان انداخت بر روی علی و شتم امهو به مادر حضرت ناسزا گفت دو چیز در نقل هست حضرت بلند شد چند قدمی حرکت کرد غضب شخصیش فرو نشست آمد و سر از تن او جدا کرد و خدمت پیامبر رسید حضرت سوال کرد حضرت فرمود که خاطر اینکه من برای غضب شخصی او رو نکشته باشم صبر کردم کمی که غضب فرو نشست و بحثم در اون رجز هست و رجزی که حضرت در جنگ خیبر انا الذی سمتنی امی حیدره مقابل مرحب، من اون کسی هستم که مادرم من رو شیر حیدره شیر نامیده. این بحث شعارها و رجزخانی ها بسیار مهم هست،
خیلی بحث مهمیه. بله تو روز عاشورا میبینیم این رجزها که تبیین میشه توسط اصحاب حضرت عبدالله حسین علیه السلام. متشکرم جناب دکتر. آقای حسینی از مازندران تماس گرفتن، از برنامه شما تشکر کردن، از حضرت عالی. ما متقابل از آقای حسینی تشکر میکنیم بخاطر تماسی گرفتن. یه درخواستی هم داشتن، انشاءالله درخواست رو حتما به مسئولین منتقل میکنیم، انشاءالله اعمال میشه. درخواست داشتن که در ماه واره، در ماه محرم که در پیش رو داریم، بتونیم در خدمت شما باشیم و مباحث رو همین گونه که در این برنامه ها میکاوید اونجا هم انشاءالله داشته باشیم، از اطالی استفاده کنیم. ببخشید اطالی مطلب شد و از شما وقت شما هم گرفته شد، انشاءالله که بتونیم در جلسات بعد این بحث رو پی بگیریم، وقت اون رو به پایان رسید و فرصت کم هست. خیلی متشکرم آقای دکتر جباری از حضورتون در این برنامه. خب از نمیرنده از شما تشکر میکنم و دارم که این برنامه برای شما هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید، برنامه شبکه حضرت ولیعصر رو دنبال کنید. کنداکتور پخش برنامه ها در سایت شبکه حضرت ولیعصر، همچنین در اپلیکیشن در اختیار شماست، میتونید برنامه ها رو اونجا ببینید و از اون طریق هم پی بگیرید، انشاءالله که بتونیم در خدمت شما باشیم و اوقات خوبی رو فراهم کرده باشیم. بیش از این دیگه وقت شما رو نگیرم. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.